أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث این که به عام در جایی که یک فرد در یک زمان از تحت عام خارج شده باشه تمسک باید بکنیم یا به استثاب حکم خاص، یه سری بحث های اصولی با اون ارتباط داره. من فقط یک تیم الامروز لیست این بحث ها رو اشاره میکنم، در مورد بعضی هاشم تنها به نتیجه بحث اشاره میکنم بدون اینکه وارد اون بحث ها بشم. یکی از بحث هایی که این بحث ما با اونا مرتبطه، بحث این که آیا عام مخصص در تمام باقی حجت هست یا حجت نیست. خود همین بحثی که عام مخصص در تمام باقی حجت هست، هم در مورد عام مجموعی مطرحه، هم در مورد عام استقراقی. این که آیه نوعاً میگن حجت وجه حجیتش چیه؟ یک بحث تو این بحث عام مخفف مطرحه که آیا تخصیص تصرف در مرحله مراد استعمالی است یا مراد جدی. تخصیص رفعیت از ظهور دلیل است یا رفعیت از حجیت دلیل است. این خوبی بحثی است که اینا وابسته به این بحث هست. ما تو اون بحث دو نکته گفتیم باید مد نظر باشه. یکی این که اولا ما تخصیص رو از باب تقدیم یک اماره بر اماره دیگر و تقدیم اقوال امارتین میدانیم یا از باب اصل عملی میدانیم. اگر اصل عملی بدانیم و بنا و علا رو در اینجاها حاکم بدانیم، مدل بحث کاملا فرق پیدا میکنه. یه جور دیگه این هست، نه ما از باب تقدیم اقوال امارتین بدانیم، اون باید ببینیم که اماریت عام نسبت به تک تک افراد به نحو انحلالی است یا به نحو غیر انحلالی هست. اون بحثی که مطرح میکردیم، انحلال در مقام ثبوت و انحلال در مقام اثبات، اینجا پاشباز میشه. اون اینه که حالا چه عام مجموعی باشه که در مقام ثبوت عام منحل نشه، چه عام استقراقی باشه در مقام ثبوت منحل بشه، هر دوی اینها یک بحث دیگری رو باید ما مطرح بکنیم. اون بحث این هست که آیا اماریت عام نسبت به تک تک افراد مستقل هستند. این که ما بحث ظهور رو مطرح میکنیم، ظهور جنبه اماریتش مطرحه دیگه. این که ما میگیم ظهور انحلالیه، یعنی حیف اماریت ظهور آیا انحلالیه یا انحلالی نیست. خب این یه بحث مهم هست که آیا انحلال اماره که اینجا عام هست نسبت به مجموعه‌ای که زیر مجموعه‌اش هستند، حالا چه این عام مجموعه‌ای باشه چه عام استقراقی باشه، در کجا هست در کجا نیست. و به نظر میرسه که در جایی که عام انحلال اثباتی نداشته باشه، چه به نحو مجموعی باشه چه به نحو استقراقی باشه، ما دلیل بر حجیت عام در تمام واقعی نداریم. بله، اگر بحث رو از باب اماریت نگیریم، بگیم عقلا عام رو حجت میدانند در تمام افراد، هر مقداری از این عام که از حجیت افتاد نسبت بقیه تمسک میکنن، اون یه بحث دیگه است. بحث اعتبار عام به عنوان یک اصل عملی و اینکه تقدیم خاص بر عام، نه به جهت اینه که یک اماره اقوا رو بر اماره اضعف مقدم میکنه، نه، از باب اینکه اوغلا عام رو در تک تک افراد حجت میدانند تا وقتی که خاص نیامده، خاص نسبت به هر فردی اومد به فرد دیگه نیامده، بنابراین مثلا با آمده مصد میکنه. وقت اگر ما حتی بحث اصل عملی رو دنبال کردیم، اصل عملی ممکنه ما تفصیل قائل بشیم بین عام افرادی و عام ازمانی. بگیم اغلا در عام ازمانی، عام ازمانی رو مثل عام افرادی نمیدانن، در عام افرادی بحث اصل عملی بودن عام مطرحه. به تعبیر دیگه اغلا عام رو یک قانون قابل استناد میبینند تا وقتی که ثابت نشده است برخلاف اون عام. این عام قابل استناد آیا فقط در مورد عموم افرادیه یا عموم ازمانی هم هست؟ اونو باید تعمل کرد. خب این یه مرحله از بحث. یک بحث دیگه ای که باز با این بحث بی ارتباط نیست، بحث این هست که تخصیص، ما یه مشکلی در باب تخصیص ده. حالا اول اینو بگم تا بعد. بحث دومی که اینجا مطرح هست بحث تبعد در حجیت. در بحث امارات گاهی اوقات این مطلب هست که یک اماره اگر در قسمتی از مضمونش از اعتبار افتاد، یا در بقیه مضمون میشه تمسک کرد یا نه. مثلا یه روایتی داریم، قسمتیش رو ما میدونیم تقیه‌ای صادر شده، قسمتیش رو میدونیم موافق واقع نیست، راوی اشتباه کرده. به هر حال در قسمتی از روایت این روایت حجت نیست، آیا در بقیه روایت این حجت هست یا حجت نیست؟ تبعض در حجیت اماره آیا هست نیست، در کجا هست، امثال این. ما در این بحث تبعض در حجیت این مطلب رو میگفتیم که این بستگی داره به اینکه باز این تبعض در حجیت وابسته به همون استقلال در اماریت و عدم استقلال در اماریت هست. آیا اون اماره یک اماره مستقله، یعنی نسبت به اجزاء مختلف به یک اماره است، یعنی انحلال اثباتی در این بحث تبعض در حجیت و عدم تبعض در حجیت هم دخالت داره. برای اینکه بشناسیم، حالا اجمالش رو عرض بکنم، اون اینه که باید ببینیم اون عاملی که سبب می شود که خلاف اماره، خلاف قاعده در اماره ما مرتکب بشیم، اون عامل در افراد مختلف مختلفه یا همه اونها یک عامل وحدانیه. یعنی این ما رو به این نتیجه میتونه برسونه که آیا اماریت این اماره وحدانیه یا متکثره. وحدت و تکثر اماریت اماره دخالت داره در این بحث تبعض در حجیت و عدم تبعض در حجیت. تبعض در حجیت یه بحثش در همون بحث، مثلا یه روایت هست قسمتیش رو ما میدونیم خلاف واقع، قسمتیش رو میدونیم تقیه، امثال این ها. یه بحثم در ما نهدفیه، یک عامی که نسبت به بعضی از افراد حجت نیست، آیا این تبعوض در حجیت پیدا میکنه یا تبعوض. این با بحث قبلی این مقداری مرتبط هست. این هم دو بحث اون سرفصل های اصولی که سرفصل سوم اصولی این هست که تحلیل ما از جمع عرفی چیه. یه مشکلی ما در بحث جمع عرفی داریم، اون مشکل اینه که تأخیر بیان از وقت حاجت عقلاً جایز نیست. تأخیر بیان از وقت خطاب عقلاً مانعی نداره، ولی در خطابات متعارف خلاف متعارفه. ولی تأخیر بیان از وقت حاجت این عقلاً جایز نیست. خب مشکلی که ما داریم اینه که مخصصهای ما، مقیدهای ما گاه سالها بلکه صد سال، دو قرن بعد از اون مطلق وارد شده. آیا قرآن مطلق ماست؟ روایتی از امام حسن عسکری که سال 260 در دنیا رفتن، ما میخواییم مقید اطلاق آیه قرآن قرار بدیم. اینو چجوری حل میکنیم؟ و اینجا ما عرض کنم خدمت شما یه راه حل مطرح شده که این مقیدها، این مخصصها کاشف از وجود یک مخصصی متصل یا مقید منفصل هست، که نه یک قرینه حالیه. حالا در مورد قرآن قرینه مقالیه که معنا نداره، ولی یک قرینه حالیه همراه آیه بوده. حالا قرآن هم قرینه مقالیه به این معنا ممکنه پیغمبر همراه موقعی که بیان میکردن آیه قرآن رو ما خودشون مطلب رو فرموده باشن، لازم نیست اون قرینه جز قرآن باشه. ولی به هر حال روشنتر از اون بگیم مثلا ارتکازی وجود داشته که این مورد رو نمیگرفته امثال اینا. خب این یک راه حل، یعنی ما مخصصهای منفصل رو بازگشت میدیم به مخصص متصل. این توی بحث کاملا دخالت داره، یا مخصص متصل به مخصص منفصل برمیگرده یا به مخصص منفصل برنمیگرده. ما عقیدمون این هست که ما این، خب بعضی این استغراب کردن، استغراب هم بجاست. این که بگیم همه این مخصص های منفصل کنار خطاب و امثال این ها چیز بوده، این مستقله. ولی ما مطلب رو مطرح میکردیم که ما میگفتیم مخصص منفصل، مقید منفصل کاشف از اینه که تا قبل از وقت عمل بیان شده بوده. گاهی اوقات اصلا وقت عمل به این مخصص کنار عام نبوده. فرض کنید مثلا آیه قرآن یک به اصطلاح مواردی بوده که نیاز به تخفیف داشته، ولی در زمان صدور آیه اصلا موضوع نداشته، مطرح نبوده، به خاطر شرایط اجتماعی که بوده مطرح نبوده، بعدن مطرح پیدا میشه شده. به هر حال بحث این هست که ما نمیخوایم بگیم حتما متصل، اما از متصل و منفصل قبل از وقت عمل. این در نتیجه تو این بیان دوم که ما مطرح میکنیم اینی که ما میگیم الزاماً لازم نیست مخصص منفصل کشف از مخصص متصل بکند. کشف از وجود یک مخصص متصل یا منفصلی که قبل از وقت عمل آمده است میکند. طبیعتاً ممکنه ما بگیم اون ظهور عام در عموم در جای خودش باقی هست و میتونه اون مخصص منفصل باشه. خب ببینید این بحث که ما نحوه جمع بین این دلیل مخصص متصل و مخصص منفصل رو چگونه بکنیم، یا یک بحث عامه که ما به طور کلی این مخصص منفصل رو تا تحلیلمون این هست که مخصص متصل برمیگرده یا بر نمیگرده. یه بحث موردیه، ممکنه در یک سری موارد یک ویژگی های وجود داشته باشه که اون ویژگی ها این احتمال رو که این مخصص متصل باشه رو ترجیح بده، که عرف اینجا میگه که این در واقع یک مخصص متصلی بوده و ولو به طور کلی ما استغراب کنیم که این همه مخصص منفصل همشو بگیم متصل بوده و یا روات نقل نکردند و امثال اینا، این خیلی بعیده و امثال اینا وثاقت روات اقتضا میکنه اینا رو نقل کنند و فلان و امثال اینا، ولی در بعضی موارد خاص این خیلی مشکلی نداره و در نتیجه در موردهای خاص ممکنه ما قائل به این بشیم که این به منزله مخصص متصل بوده. حالا من یه بحث فقیر دیشب، این روزا جمعه مذهبی رو آقای حاجه ها بحث میکردن شب جمعه، یه عبارتی از آقای خویی بود، من به نظرم رسید که این مطلب آقای خویی رو ما مفید هست من نقل کنم در روشن شدن بعضی از جوانه به این بحث. حالا قبل از اینکه مطلب آقای خویی رو بگم، یه نکته سومی هم که در یه نکته چهارمی هم که در لابلای بحثای سابق ما گفتیم، اون اینی که مجرد اینکه ما میز در یک عام و خاص، ما دلیل نداریم که ما در خاص باید به گونه‌ای رفتار کنیم که مقدار تخصیص یافته کمتر باشه. اونی که ما دلیل داریم اون اینه که مقدار مخالفت ظاهر باید کمتر باشه. این ممکنه دو تا مخالفت ظاهر دو مورد باشه، یه موردش مقدار تخصیص یافتش بیشتر باشه، یکیش کمتر باشه، ولی هر دوشون از جهت میزان مخالفت با ظاهر و به تعبیر عام‌تر مخالفت با قاعده درش مساوی باشه، یا برعکس هم باشه، اونی که تخصیص بیشتر میدهد مخالفت با ظاهرش کمتر باشه، اینم تصویر ممکنه بشه. علایه تقدیر بحث سر این هست که ما عمده این هست که بحث رو باید رو میزان مخالفت ظاهر ببریم، که اون بحثای سابق اون سه مرحله قبلی که عرض میکردم محورش رو عمدتاً همین بود که بحث مخالفت قاعده بیشتر باید مدار قرار بگیره. انحلال اثباتی و اینها هم برای تشخیص صغرای این مطلب هست که در کجا مخالفت ظاهر در یک تصرف نسبت به تصرف دیگر مساویه، کجا بیشتره کجا کمتره. این بحث انحلال اثباتی و ملاکات انحلال اثباتی تعیین کننده صغرای این قضیه بود که عرض کردم. حالا این بحث آقای خویی رو عرض میکنم و ما حالا قبل از اینکه بحث آقای خویی رو عرض کنم یه چیزی فراموش نکنم، من بحث مبانی الاحکام مرحوم حاجی مرتضی حائری رو نگاه میکردم، به نظرم رسید که ما یک در مورد مطالب ایشون بحث بکنیم مفید هست. اینه که این بحثایی که الان دارم میکنم یه سری بحثاش دخالت داره به عنوان مقدمه برای فهم مطالب ایشون و بررسی مطالب ایشون. ما فردا انشالله مبانی الاحکام مرحوم آقای حائری رو مورد بحث قرار میدیم، بعد از ظهر فردا انشاءالله همین ادامه همون فرمایشات مرحوم امام در همون رسائل استفهامشون رو خواهیم دنبال خواهیم کرد. به هر حال ببینید، عرض کنم خدمت شما، بحثی هست که آیا جماعت در نماز طواف مشروع هست یا مشروع نیست. یک روایت زراره و فضیل هست، به این روایت استناد شده برای اینکه فی کل مفروضن جماعت مشروعه. خب بحثایی داره که آیا این اطلاق داره اطلاق نداره، آقای حکیم بحثایی میکنن در اینها، آقای خویی هم بحث میکنن و اطلاق روایت رو نسبت به مشروعیت جماعت نسبت به کل صلاتن مفروضتن میپذیرند، ولی نسبت به خصوص نماز طواف این رو نمیپذیرند. یعنی اطلاقش رو میپذیرند ولی حکم به مشروعیت جماعت نمی کنند، به خاطر نکته ای که میگن که اگر جماعت اگر در صلات طواف مشروع بود باید لااقل یک موردی نقل میشد که کسی صلات طوافش رو به جماعت خونده. حالا من اینجا تعبیر کنم، بعد سوال میکردن احکامش رو امثال اینها و هیچ سوالی در این مورد چون خیلی محل ابتلا می بود پیداست که نه در چیز مشروع نیست. آقای خویی عرض کنم خدمت شما، آقای خویی تو بحث صلات این بحث رو به این شکل دنبال کردن، در بحث جماعت. تو بحث حج یه بحثی هست که کسی که قرائتش صحیح نیست چیکار کنه؟ به چه نفع؟ احتمالات هست. یک احتمال اینه که لازمه که نماز تمامش رو به جماعت بخونه. خب طبیعتاً این مبتنی بر اینه که نماز جماعت در نماز طواف مشروع باشه. خب آقای خویی همین مطلب رو مطرح میکنن که بعضی ها گفتن که نماز طواف به خاطر یعنی سیره بر عدم اقامه نماز طواف به جماعت قائم هست، بنابراین ما نمیتوانیم مشروعیت نماز جماعت رو اثبات کنیم تا بخوایم در این بحث از اون استفاده کنیم. آقای خویی اینجا یه مطلبی دارن که اون مطلب مد نظر من هست. ایشون میفرمه این مطلب درسته که نماز جماعت رو هیچ وقت سابقه نداره که به جماعت خونده، نماز طواف رو به جماعت خونده باشن، ولی این در ظرف اختیاره، ظرف اضطرار ظرف نادریه. این که در ظرف اضطرار به جماعت خونده نشده این نه، ما همچی چیزی نداریم. بنابراین که ما میتوانیم به اطلاق دلیل تمسک کنیم بگیم نماز جماعت در ظرف اضطرار در نماز طواف مشروع است، مشروع. خب این بیان آقای خویی. اون روایتی که عرض من این هست، ما یه روایت داریم، این روایت سوال کرده که آیا اجتماع در نماز به جماعت خوندن در نماز واجبه؟ حضرت می‌فرماید در نماز حضرت می‌فرماید نماز واجبه ولی اجتماعش سنته، اجتماع در نماز واجب که نه. اون خب این که مورد سوال هست که آیا از این روایت اصلا اطلاق میشه فهمید که الجماعت و مشروعتون فی کل صلات مفروضه یا نمیشه؟ خب اون بحثاش هست. بحث اینه که ما وقتی سیره داریم در این که در نماز طواف به جماعت نمیخوندن، این سیره نحوه تأثیرش در ظهور این روایت فضیل و ضراره چیه؟ یه موقع ما میگیم از اول این روایت رو منصرف میکنه به صلوات متعارف که صلوات یومیه، از اول مورد بحث نمازهای یومیه است، از اول مورد بحث نمازهای یومیه است. که اتفاقا نکته ای که میخوام بگم یه قرینه‌ای در این روایت وجود داره در خصوص این بحث خاص که این مطلب رو روشن‌تر میکنه. اون مطلب اینه، این که سوال میکنه که آیا جماعت در نماز واجبه یا واجب نیست، ناشی از یک فتواییه. بعضی از عامه گفتن نماز یومیه باید حتما به جماعت خونده بشه. اون شبهه‌ای که اینجا وجود داره، اون شبهه در مورد نماز یومیه است. اصلا فتوایی که وجود داره، هیچ کسی در نماز طواف واجب نمیدونه قطعا که حتما به جماعت. این که دیگه کنار علل منار هست که نماز جماعت در صلات طواف واجب که دیگه نیست، فوقش خیلی خیلی قائل بشیم بگیم مشروعه. اینی که مورد سوال هست در روایت فضیل و ذراره، به قرینه این چیز میتواند اصلا نماز یومیه باشه. ما ممکنه حالا منهای این بحث خاصه این روایت، ممکنه ما بگیم اون سیره‌ای که در نماز، اون سیره‌ای که هیچ وقت نماز طواف رو به جماعت نمیخوندن، اون سیره به نحوی از انها به نحو قرینه متصله بر این روایت تلقی میشده، یا به جهت اینکه سوال در مورد نمازی هست که ممکن بوده است به جماعت وجوبش به نماز جماعت مطرح باشه. خب سیره این بوده که هیچ وقت نماز طواف واجب نمیدونستن جماعت رو در صلات طواف. بنابراین ما اگر ما از اول بگیم که این که سیره بر عدم مشروعیت صلات جماعت در صلات طواف به منظری قرینه متصله به کلامه، خب این یه جور هست، بگیم قرینه متصله هست، بنابراین این روایت از اول اطلاق نداره. نه اینکه اطلاق داره ما اطلاقش رو بگیم نسبت به نماز طواف مختار تخصیص میزنیم، نماز طواف مضطر دلیل و تخصیص نداریم. پس بنابراین ما میگیم این روایت هم صلوات یومیه رو میگیره مختارن و مضطرن و هم صلات طواف رو، ولی صلات طواف رو عند الاضطرار میگیره. نه، از اول اون چیزی که در مورد این روایت مورد سوال بوده صلات یومیه است و صلوات دیگه مورد بحث نبوده. حالا صلوات یومیه های آیات و اینام ممکن، من حالا یومیه رو چیز نیستم، لااقل صلوات طواف جزء این چیزاش نیست، نمیدونم حالا ممکن در صلوات آیات و این دفعه آیات هم به نظرم یک چیزی هست که گاهی هست که صلوات طواف رو واجب میدونن نماز جماعت. تو روایت امام تاکید شده که صلوات طواف رو به آیات رو به جماعت بخونیم و اینا. حالا
اینو غیر متصله، ما این محدودش مشخص نیست که چرا به بیش از اون ترجیح رو میکشونید.
نه اون چیز مشخص نیست، یعنی بحث سر نه. ببینید این روایت بحث، حالا این بیانی که من دارم که اصلا روشن هست که محدودش نه، این میگه نمازی که درش به اصطلاح نماز جماعت واجب است، نماز جماعت واجب است. اون نماز، ببینید یه سری، حالا من این توضیح را بدم، شما نگید که این احتمال داره در نماز طواف برای مضطر جماعت واجب باشه، جماعت واجب باشه و بنابراین نماز طواف مضطر رو همین روایت بگیره. بحث در اینه که دو حیف هست در نماز طواف مضطر، ذاتاً جماعت واجب نیست، چون افراد دیگرشون نمیتونه انجام بده مستاقاً منحصر میشه در نماز جماعت. گفته یه نماز صحیح باید بیاری، نماز صحیح فرادا نمیتونه بیاره، ولی نماز صحیح جماعت رو میتونه بیاره. در نتیجه نماز جماعت برای نماز طواف منحصر میشه. بحث اینه، ظاهر روایت این هست که، یعنی حالا ظاهر یا لااقل محتملش این هست که مراد نماز جماعتی باشد، یعنی نمازی باشد که جماعت ذاتن درش واجب باشه، نه به خاطر عدم امکان اتیان به سایر افراد تعین عرضی پیدا کرده باشد در نماز جماعت. در نتیجه همین ما میگیم اصلا ثابت نیست. اگر نگیم که اصلا این روایت ظهور داره در خصوص نماز یومیه، لااقل این احتمالش وجود داره. وقتی این احتمال وجود داره، اصلا ظهور دلیل در اطلاق منعقد نشده. یعنی اینجور نیست که از اول گفته باشه کل صلات مفروضت فالجماعت لها مشروعه، نه، گفته کل جماعت قیل به وجوب الجماعه لها فالجماعت لها سنه و لیست به واجبه.
این بیان شما بیان حاجه ها این بود که فرمات اطلاق پذیرفتن حاجه ها سیره رو بخاطر
خب همین دارم حال فرق کنید، حال فرق کنید میخوام. یه بیان این هست که ما اصلا این سیره رو این بیانی که آقای خویی اینا مطرح میکنن اطلاق ذاتی دلیل رو میپذیره، ولی ما ممکنه بگیم اطلاق ذاتی دلیل ولو به قرینه سیره، سیره به منظره قرینه متصله میتونه باشه. اگر سیره رو به منظره قرینه متصله بگیریم، این قرینه متصله ما نمیدانیم این قرینه متصله از صلات التی یختمل و وجوب الجماعه فیها یا از صلات التی یختمل و وجوب الجماعه لها ذاتن لا بالعرف، که اگر این دومی باشه مزیق میشه. بنابراین این احتمال داره که این روایت از اول اصلا صلات طواف رو کلن نگیره. یه بیان که ما بگیم اون سیره به منزله مخصص متصل به منزله قرینه حافظه به کلام هست و مانع انعقاد ظهور میشه. یه مرحله. یه مرحله دیگه که اونو بیشتر من میخوام اینجا روش تکیه کنم، اون اینه که حالا فرض کنیم که این دلیل ظهور داره، این ظهور داره، ظهورش این هست که کل صلاتن مفروضتن فالجماعتو لها مشروعه، افاده این روایت میده. ما سیره داریم که در نماز، سیره داریم که در نماز طواف ولو برای مختار، اینو مسلم هست که برای مختار به جماعت نمیخوندن. بس اینه که آیا این روایت رو ما تخصیص بزنیم، بگیم مراد خصوص صلات یومیه است مثلا، که صلات متعارفه، این تخصیص متعارف بزنیم، بگیم مراد صلات متعارف است، این روایت رو تخصیص به متعارف بزنیم عرفی تره، یا این که بگیم این روایت ناظر به چیه؟ صلوات یومیه رو هم برای مختار و هم مفطر میگیره، صلوات صلات طواف رو برای مفطر میگیره ولی برای مختار نمیگیره. یعنی اینجوری چیز کنیم، به نظر میرسه که اگر این تصرف دوم خلاف ظاهرش بیشتر نباشه، یعنی معونه بیشتر نباشه، لااقل معونش مساویه اون هست. یعنی این که ما از اول بگیم این روایت ناظر به متعارفه، الصلات فی کل صلات مف الجماعه فی کل صلات مفروضه مشروعه، مراد صلات مفروضه متعارفه که صلوات یومیه است. یه قید متعارف، این خیلی وقتا قید متعارف رو یعنی ادله و اطلاقات غیر متعارف رو هم میگیرن، ما نمیگیم اختصاص داره به متعارف، ولی اختصاص دادن دلیل به متعارف خیلی عرفیه، یعنی خیلی عرفی هست که ما دلیل رو به متعارف اختصاص بدیم. این که این دلیل رو به متعارف اختصاص بدیم اگر عرفاً اظهر نباشد، لااقل اضعف نیست. بنابراین ما در واقع اون نکته‌ای که عرض کردم، ما نباید نگاه کنیم که اگر صلات طواف رو کلن از تحت این دلیل خارج کنیم، هم صلات طواف رو برای مضطر و هم صلات طواف رو برای مختار هر دو رو از تحت دلیل خارج کردیم، پس مقدار مخرج بیشتره. به بیشتر بودن مقدار مخرج نباید نگاه کنیم، باید نگاه کرد که تصرفی که منشأ می شود که ما مطلق صلات طواف رو از تحت دلیل خارج کنیم مخالفت ظاهرش بیشتره، یا تصرفی که منجر به این می شود که صلات طواف مختار رو از تحت دلیل مشروعیت جماعت خارج کنیم. ما میخواییم بگیم ولو این که نکته که عرض کردم، مثال که گاهی اوقات ممکنه اون چیزی که مقدار مخرجش بیشتر هست اصلا مخالفت ظاهرش کمتر باشه، اون که عرض کردم ممکنه برعکس باشه، مثالش همین مثال ما. به نظر میرسه در اینجا میزان مخالفت ظاهری که در اختصاص دادن این روایت به صلوات یومیه هست، این میزان مخالفت ظاهر از این که ما بگیم نه این صلوات یومیه رو فقط نمیگیره، صلوات طواف رو هم میگیره ولی برای مضطر. که حالت به خصوص در نظر بگیرید، صلوات طواف مضطر یه حالت خاصی از صلوات طواف، حالت نادری هم هست. بگیم برای نمازهای یومیه، هم برای مختار و هم برای مفطر، و نماز طواف برای مفطر که فرد نادر اون باشه، جمیع افراد، اصلا تیز کردن بین افراد، تفکیک بین افراد در این که این یک فرد به اصطلاح همه افراد مشمول دلیل باشن، یک فرد دیگر بعضی از افراد. خود همین تفکیک کردن بین نماز یومیه و نماز طواف در این جهت خودش یک نوع معونی زاید میبره. اینه که مجموع این جهات به نظر میرسه که ما اگر نگیم که صلات طواف به طور کلی ظهور دلیل این هست که کل صلات طواف از دلیل خارجه، لااقل ظهور دلیل ظهور در اطلاق نیست، یعنی به این معنا ظهور نمیخوام بگم، حجیت اون دلیل که اقتضا بکند ما قائل به این بشیم کل صلات یومیت للمختار والمفطر به علاوه صلات طواف للمفطر این مشمول دلیل باشه، این میزان مخالفت ظاهرش یا مساوی با او یا بیشتره. حالا بگید مساوی، وقتی مساوی هست ما دیگه نمیتوانیم در موارد صلات طواف مضطر به این روایت تمسک کنیم. این یه تطبیقی بود بر این. تو بحثای ما هم خیلی وقتا این نکات باید رعایت بشه. حالا من تو تطبیقات بحث، تو تطبیق فرمایشات مرحوم آخوند میرسم، که او فرمایش داد مرحوم آخوند که در بعضی افراد از ابتدا تخصیص بزنیم، در بعضی افراد و از وسط تخصیص بزنیم، این خودش یه سری مخالفت های ظاهری داره که اون مخالفت ظاهر رو حالا بهش میرسیم و صحبت میکنیم در موردش. حالا اجازه بدید فرمایشات مرحوم امام رو اینجا دنبال کنیم. بعد از فرمایشات مرحوم امام انشاءالله از مشهد برگشتیم من ادامه این بحث رو، این بحث بحث مهمیه و مرحوم آقای صدر چیز کرده اینجا، حالا وقت ولو وقت گذشته یه نکته عرض بکنم. ایشون میگه که این تو این بحث نکته جدیدی نیست، همش نکته های بحث های سابقه. به فرض هم نکته جدید نباشه، همش نکته های سابق باشه، به هر حال ما میخوایم تطبیق بدیم اون نکته های سابق رو، باید ببینیم تو این مثال که مثال فقهی مهمی هست چجوری تطبیق بدیم. مهم این نیست نکته جدید داشته باشد یا نکته جدید نداشته باشد، به هر حال اینجور بحث ها رو باید عنوان بشه تا اون نکات بحث های سابق اینجا تطبیق داده بشه. و خیلی مهم نیست حالا شما میگه خوب بود که آقایون این بحث رو تر نمیگه، نه باید این بحث تر میشد تا این مطلب موجود بشه. آقایون کاملا اختلاف دارن در نحوه تطبیق بحث های سابق با اینجا. عرض میکنم آقای حائری میگه فقط با عام تمسک باید کرد در تمام صور، اگر عام نبود در بعضی صور به استفاده میشه تمسک کرد آقای حائری، ولی بعضی شیخ اونجور تفصیل داده، مرحوم آخوند اونجور تفصیل داده، مرحوم امام اینجور دیگه تفصیل دادن. خب این تفصیلات هست، لازم نیست یه نکته جدید این بحث داشته باشه. همین مقدار که در تطبیق مبانی مختلف در این بحثی که بحث فقهی هست اختلاف هست، همین بهترین مبرر هست و اینکه این عنوان باید بشه و مورد بحث قرار بگیره. اینی که ما یه مقداری طولش هم بدیم چون بحث مهمیه و در بحث فقهی کاملا اثر داره. و صلی الله علیه و سلم و نبینا محمد و آل محمد.